ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران آفریقا خواستار مذاکره رابرت موگابه با اپوزیسیون زیمبابوه شدند. در عملیات نیروهای ائتلاف در افغانستان 28 شبه نظامی کشته شدند. یک دیپلمات جمهوری اسلامی از وجود توطئه‌ای در ایتالیا برای سوء قصد به محمود احمدی نژاد با اشعه دستگاه ایکس ری خبر داد. سابقه شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 11 تیر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با اول ژوئیه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. حسن جعفری.
صبح بخیر. رهبران کشورهای آفریقایی روز دوشنبه از رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه خواستند با اپوزیسیون این کشور گفتگو کند. رابرت موگابه در حالی در نشست رهبران اتحادیه آفریقا در شرم الشیخ مصر شرکت می کرد که روز قبل از آن به عنوان رئیس جمهوری زیمبابوه مراسم تحلیف را به جای آورده بود. رابرت موگابه در پی پیروزی در انتخاباتی بدون رقیب مقام ریاست جمهوری زیمبابوه را برای یک دوره دیگر از آن خود کرد. این انتخابات با انتقادهای فراوان روبرو بود و به طور گسترده ای از آن به عنوان انتخابات بی اعتبار یاد شد. به گفته یکی از مقام‌های دولتی افغانستان، ارتش آمریکا با پشتیبانی هوایی موفق شده است 28 تن از شبه نظامیان را در جنوب غربی آن کشور از پای درآورد. ستاد نیروهای ائتلاف پیش از آن خبر داده بود روز یکشنبه به نیروهایش در خاشرود واقع در ولایت نیمروز حمله شده است. بر پایه همین گزارش، نظامیان ائتلاف شماری از شبه نظامیان را با سلاح‌های سبک و همچنین با پشتیبانی هوایی از پای در آوردند. سفیر جمهوری اسلامی در ایتالیا میزان اشعه دستگاه ایکس را نشانه ای از وجود توطئه در جریان نشست فائو در روم برای سوء قصد به محمود احمدی نژاد خواند. ابوالفضل زهروند سفیر جمهوری اسلامی در ایتالیا به خبرگزاری ایرنا گفته است موضوع سوء قصد علیه رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر به روم توهم توطئه نیست و صحت دارد. به گفته آقای زهروند میزان اشعه دستگاه ایکس نصب شده در محل اقامت رئیس جمهوری اسلامی بیشتر از حد معمول بوده است. پیش از این محمود احمدی نژاد در جمع روحانیان قم از طرح روبودن خود توسط نیروهای آمریکایی در جریان سفرش به عراق خبر داده بود. چند روز پس از آن یکی از مشاوران رئیس جمهوری اسلامی از آنچه کشف توطئه سوء قصد به جان محمود احمدی نژاد در ایتالیا می‌خواند خبر داد. به گزارش برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد، روز دوشنبه یک کشتی حامل 37 تن گندم از آمریکا وارد بندر نامپو در کره شمالی شد. این محموله نخستین بخش از 500 تن غذایی است که آمریکا تعهد کرده بود در ازای پیشرفت مذاکرات شش جانبه دایر بر خلع سلاح کره شمالی با آن کشور ارسال کند. سخنگوی برنامه جهانی غذای سازمان ملل گفت بر پایه توافق‌های انجام شده کمک‌های بیشتری از جمله اعزام 50 امدادگر به آن کشور ارسال خواهد شد.
حسن جعفری. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. واشنگتن از اظهار نظر درباره یک گزارش خبری درباره اختصاص بودجه در سال گذشته برای توسعه عملیات محرمانه علیه نظام حاکم بر ایران خودداری کرد. بر اثر ریزش یک ساختمان 7 طبقه در تهران 20 کارگر در زیر آوار مدفون شدند. به همین سادگی جایزه نخست فستیوال فیلم مسکو را از آن خود ساخت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه از اظهار نظر در زمینه یک گزارش خبری درباره اینکه قانونگذاران آمریکایی سال گذشته اختصاص 400 میلیون دلار برای افزایش عملیات محرمانه در ایران جهت ضربه زدن به حکومت تهران را به تصویب رساندند خودداری کرد. به دنبال انتشار گزارش نشریه نیویورکر پیرامون تصویب درخواست جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنگره آمریکا برای افزایش قابل توجه چنین عملیات محرمانه‌ای و تأمین هزینه‌های آن، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن دانا پرینو گفت نمی‌تواند در خصوص تأیید یا تکذیب این گزارش اظهار نظری کند. هنگامی که درباره احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه برنامه مورد اختلاف هسته‌ای تهران پیش از پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش در ژانویه سال 2009 سوال شد، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت بوش تنها بر تلاش برای حل این مسئله به طور دیپلماتیک تمرکز دارد. نشریه نیویورکر در گزارش خود به منابع پیشین نظامی، اطلاعاتی و کنگره ای آمریکا اشاره دارد و نوشته است اختصاص این بودجه افزایشی عمده در عملیات مخفی با هدف بی‌ثبات ساختن رهبری مذهبی جمهوری اسلامی را در میان نگرانی‌ها بر سر اهداف هسته‌ای تهران برملا ساخته است. در گزارش نیویورکر که سیمور هرش آن را نوشته آمده است، در میان روش‌هایی که در این عملیات مخفی از آن استفاده می‌شود، افزایش حمایت ایالات متحده از گروه‌های اقلیت و مخالف است و نیز جمع‌آوری اطلاعات درباره تأسیسات هسته‌ای ایران. نیویورکر در گزارش خود می‌نویسد با اینکه چنین فعالیت‌های پنهانی از جانب ایالات متحده در ایران امر تازه‌ای نیستند، اما اینک حد و اندازه این عملیات در ایران که در آن آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و فرماندهی عملیات مشترک ویژه موسوم به JSOC شرکت دارند به طور چشمگیری گسترش یافته است. با این همه سفیر آمریکا در بغداد رایان کروکر روز یک شنبه صریحاً ادعای عملیات بین مرزی از عراق به داخل ایران را تکذیب کرد. وی به شبکه خبری CNN گفت که میتواند صریحاً بگوید که نیروهای ایالات متحده عملیاتی از نواحی مرزی عراق به داخل ایران صورت نمیدهند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در پی ریزش یک ساختمان 7 طبقه در سعادت آباد تهران، 20 کارگر که در آن ساختمان مشغول به کار بودند در زیر آوار مدفون شدند. بر اساس گزارش ها تا کنون اجساد 4 تن از کارگران از زیر آوار خارج شده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می دهد.
در حالی که عملیات امداد رسانی به بیش از 15 کارگر به دام افتاده در زیر آوارهای یک ساختمان 7 طبقه در سعادت آباد ادامه دارد، مهندس محاسب، سازنده، پیمانکار و مهندس ناظر به دستور دادستان تهران دستگیر شدند. رضا روان، مهندس ساختمان، بروز این گونه حوادث را ناشی از سودجویی حاصل از منافع ساختمانسازی انبوه و سری در ایران می داند.
متأسفانه منافع شخصیه، خیلی عضو پیدا شده، تمام افراد چه حالا مهندسان چه افرادش ساختمان میسازن غیر تخصصی شده، تمام مثلا دوستا میان ساختمان میسازن، وضعیت چنینه، اینا منفعتا دنبال منفعتای شخصی خودشون هستن، دیگه اونجا مسائل علمی و فنی و همه اینا رو میذارن کنار و مهندسین متأسفانه نمیتونن نظارت کنن. البته اینا چه قیمتش نظام مهندسی برای نظارت کردنش اونقدر کمه که حتی برای رفت آمدش هم کافی نیست و یه نظاممند هم نیست که مثلا کسی بخواد درست بر این مسئله نظارت داشته باشه. بعد خود پیمانکاران هم که تخصصی نیستن، یعنی هر کسی صبح زودتر بلند میشه یک بیل و کلانچ برمیداره میده، من آرموتور بندم، من قالب بندم، من نمیدونم بتون ریزم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از شهردار منطقه 2 تهران، این ساختمان در سال 1370 برای 2 طبقه پروانه ساختمان گرفته بود، اما در سال 1376 با تغییر نقشه 5 طبقه به آن افزوده شد. بر اساس این گزارش، ساختمان مذکور در بهمن سال 1379 پایان کار گرفت، اما پس از 2 سال ترک برداشت که شهرداری به مالکان آن اعلام کرد نسبت به رفع خطر اقدام کنند. در همین ارتباط، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، بروز این حادثه را به دلیل رعایت نکردن استانداردها دانست که به گفته او نظارت آن بر عهده سازمان نظام مهندسی است. شهردار تهران گفت تا زمانی که نظارت مهندسی و فنی در ساختمان‌ها نباشد شاهد این اتفاق‌ها هستیم. رضا روان، مهندس ساختمان:
ولی اونایی که 5 طبقه بالاتر هستن، افراد نظام مهندسی هم میان نگاه میکنن. وقتی که مثلا خود نظام مهندسی الان مونده، اینا رو چجوری مثلا فرسون نظارت بکنه؟ یعنی اکثر کارهایش فنی نیست. یعنی نه، اگه بخواد درست فنی بشه، باید تعرفه‌های مهندسیش درست از آب در بیاد، درست باشه. قیمتایی که میدن برای نظارت درست باشن. بعد اون مهندسی هم که میخواد بره نظارت کنه، اینم دیگه اون پولش اونقدر کافی باشه بشه گول مثلا کارفرما نخوره، که کارفرما بیاد بگه آقا مثلا فرض کنیم 2 میلیون این 3 میلیون چه چشات اینجا ببرن.
حادثه دوشنبه در تهران در شرایطی روی داده است که هر از چند گاه رسانه‌های ایران از بروز حوادثی از این دست در شهرهای گوناگون خبر می‌دهند. در این ارتباط در شهریار یک کارگر نیز بر اثر ریزش یک ساختمان جان خود را از دست داد و 3 کارگر نیز زخمی شدند. در سالهای گذشته نگرانی از کیفیت و مقاومت ساختمان‌ها در ایران وجود داشته است. آن هم در شرایطی که به دلیل رشد سریع جمعیت شهرنشین ساختمان‌سازی در سطح گسترده‌ای انجام می‌گیرد. رضا روان در خصوص رعایت استانداردها از جمله به بحث قالب‌بندی و بتن‌ریزی و دیگر مسائل در ساختمان‌سازی اشاره می‌کند.
خود دانه بندی بتن اصلا یه بحث خیلی پیچیده ایه، ولی تو ایران به راحتی همه دانه بند شدن، همه مثلا دو تا مسئله رو میگیرن، مثلا نخوده یا نمیدونم بادامی یا شن و اینا رو سریع با هم جمع میکنن، میگن آقا این بهتر مخلوطه بیا ببر و سیمانش هم اضافه کن. خود سیمان هم کارخانه‌های سیمان درست کار نمیکنن. کدوم مهندس اومده مثلا تا حالا سیمان رو داده آزمایش، آزمایشگاه میره هزینه‌اش زیاد، کارخانه هم هزینه انجام نمیده، ساختمان تموم شده میفهمیش شما به جای سیمان مثلا پورتلند نوع 5 بهتون سیمان نوع 6 دادن. وقتی ساختمان خراب میشه، همه وقت متوجه میشن که آقا این کار مثلا غلط شده، چرا اینجوری شده. خب یه کار علمی رو باید افراد علمی انجام بدهند، چون افرادی که تو این کار هستن 80 درصدش غیر علمیه، غیر تخصصیه، مثلا استانداردهای لازم رو ندارن. به همین خاطر که این اتفاقا میفته، مثلا یه وقت مثلا یه تهران یه ساختمان میشه، همه داد میزنن که بیاید این ساختمان خراب شد.
رعایت استانداردها در ساختمان‌سازی در ایران در شرایطی مورد تردید قرار دارد که بخش بزرگی از سرزمین ایران بر روی خط زلزله قرار دارد و به گفته کارشناسان ساختمانی در صورت وقوع یک زلزله نچندان شدید ساختمان‌های زیادی آسیب خواهند دید و در آن صورت باید در انتظار تلفات جانی و مالی بسیاری بود.
کشته شدن شماری از کارگران ساختمانی بر اثر ریزش یک ساختمان 7 طبقه در تهران. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
آرمان اشراقی، بنیانگذار و نمونه موفق مدیران هوشمند شرکت‌های کامپیوتری است که می‌توانند در آمریکا از صفر آغاز کنند و در ظرف فقط چند سال تحسین همگان را برانگیزند. روزنامه واشنگتن پست گزارشی دارد درباره همین ایرانی شهروند آمریکا که پله‌های پیشرفت را آن هم در پررقیب‌ترین کشور و حرفه جهان، یعنی حرفه برنامه‌ریزی نرم‌افزار در کشور آمریکا، گام به گام پیموده است. تو ماجه تاهباز از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آرمان اشراقی 41 سال، زاده تبس و حالا مشغول زندگی در آمریکا. اولش وقتی روزنامه نگار واشنگتن پست شروع به گپ زدن با او کرد، روزنامه نگار پرسابقه بخش کامپیوتر فکر کرد یک بار دیگر یک داستان تکراری دیگر در مورد یک شرکت کامپیوتری دیگر که به زودی ورشکست می‌شود. ولی روزنامه نگار واشنگتن پست اشتباه می‌کرد. همه اینها را هم خودش در وبلاگ معروفش و در روزنامه نوشته است تا داستان یک ایرانی تبار ساکن آمریکا را بگوید که شبیه داستان‌های دیگر نیست، ولی نمونه داستان‌هایی است که زمانی در آمریکا رخ می‌دادند. آرمان اشراقی متخصص خودآموخته کامپیوتر است که نهایتاً به دانشگاه فردوسی مشهد رفت و از آنجا مدرک مهندسی الکترونیکش را گرفت. بعد ماشینش را فروخت تا یک شرکت کوچک کامپیوتری راه بیندازد، شرکتی که چنان بزرگ شد که 60 کارمند داشت و ارزشش 40 برابر بیشتر از زمان آغاز به کارش بود. سال 1993 همه سهمش را فروخت. 3 سال بعد همراه همسرش به آمریکا مهاجرت کرد. وقتی وارد آن کشور شد، 4-5 کلمه انگلیسی بیشتر بلد نبود. ولی این برایش مسئله بزرگی نبود. ساعت‌ها در کتابخانه و آموزش زبان انگلیسی. همان سال کار کوچک پیدا کرد. کاری نه چندان پردرآمد. به هر حال زندگیش می‌گذشت. خلاصه سال 2000 میلادی از راه رسید. آرمان اشراقی به واشنگتن پست میگوید دوستانی به او گفتند که باورشان نمیشود که بعد از سال 2000 کسی شرکت فنی خودش را راه بیاندازد. ولی آرمان اشراقی این کار را کرد. بالاخره در همان سال لوگی XML یا لوجی XML را راه انداخت، نرم افزاری که از دانشگاه‌های آمریکایی تا مغازه‌های کوچک و شرکت‌های بزرگ این امکان را به مشتری‌هایش می‌دهد تا بتوانند یک برنامه تجاری هوشمند روی کامپیوترهایشان نصب کنند. یک برنامه ساده که خودش جمع و تفریق و ضرب و تقسیم می‌کند، گزارش و تحلیل پیشنهاد می‌کند و خلاصه کمک می‌کند بدانیم بهتر است برای بهتر شدن تجارت و کاروبارمان چه قدمی برداریم. همین شرکتی که اول کوچک بود و زمانی تأسیس شد که چندان کسی جرأت راه انداختن شرکت نرم افزاری را در آمریکا نداشت، سال گذشته 5 میلیون دلار نرم افزار فروخت و امسال احتمالاً 8 میلیون دلار می‌فروشد. 400 مشتری در سراسر جهان دارد، 70 کارمند و متخصص ثابت و 10 نفر هم پاره وقت برایش کار می‌کنند. آرمان اشراقی ثابت می‌کند که همه می‌توانند پیشرفت کنند. یا به قول یکی از شرکای آمریکایی‌اش، نمونه کلاسیک از آدم‌هایی که به آمریکا می‌آیند و ظرف 10 سال شرکت خودشان را راه می‌اندازند و آنقدر در کارشان پیشرفت می‌کنند که تحسین و توجه همگان را برمی‌انگیزند.
تو ماجد احباز از رادیو فردا گزارش می‌داد. از کامیابی این مدیر ایرانی در آمریکا می‌رسیم به کامروایی یک کارگردان ایرانی در روسیه. فیلم به همین سادگی ساخته رضا میرکریمی از ایران توانست جایزه نخست فستیوال بین المللی فیلم مسکو را از آن خود کند. این فیلم همچنین توانست جایزه نخست منتقدان فیلم فستیوال مسکو را به دست آورد. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فیلم سینمایی به همین سادگی ساخته رضا میرکریمی از ایران موفق شد جایزه اول جشنواره مسکو را از آن خود کند. این فیلم همچنین توانست جایزه ویژه انجمن منتقدان فیلم فستیوال مسکو را نیز به خود اختصاص دهد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فیلم به همین سادگی در 30مین دوره فستیوال فیلم مسکو توانست در بخش رقابتی و اصلی فستیوال جایزه جورج طلایی را برای بهترین فیلم به دست آورد. در مراسم اختتامی فستیوال که شنبه شب برگزار شد، جایزه ویژه هیئت داوران را فیلم قلب ساده به کارگردانی ماریو لاین از کشور فرانسه تصاحب کرد. جورج نوغری یا جایزه دوم فستیوال فیلم مسکو به فیلم زیفت از بلغارستان رسید. جایزه فیلم منتخب تماشاگران به فیلم به خاطر پدرم از اسرائیل تعلق گرفت. فستیوال فیلم مسکو از تاریخ 19 تا 28 ژوئن در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. فستیوال فیلم مسکو یک جایزه افتخاری نیست به تاکاشی کیتانو، کارگردان بزرگ ژاپنی، به خاطر یک عمر فعالیت سینماییش اهدا کرد. در این فستیوال 200 فیلم از سرتاسر جهان به نمایش درآمدند. فیلم به همین سادگی که داستان یک روز از زندگی یک زن ساده خانه‌دار ایرانی و دغدغه‌های اوست، توانست در 26مین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بهترین بازیگری نقش اول زن برای بازی هنگام قاضیانی و بهترین فیلمنامه برای نویسندگی شادمهر راستین را از آن خود کند. این فیلم همچنین در فستیوال فیلم فجر به عنوان بهترین فیلم شناخته شد. ریاست هیئت داوران 30مین فستیوال فیلم مسکو بر عهده لیو اولمان، بازیگر مطرح سوئدی و بازیگر فیلم‌های مشهور اینگمار برگمان، کارگردان اسطوره‌ای سوئد بود. در بخش رقابتی فستیوال مسکو 13 فیلم از کشورهای مختلف جهان حضور داشتند. اما لیو اولمان، رئیس هیئت داوران، در اختتامیه این مراسم گفت: بدون هیچ بحث و تردید این جایزه لایق فیلم به همین سادگی است، زیرا آن چیزی که این فیلم را متفاوت می‌کند واقعیت جاری و احساسات پیچیده انسانی است که در تمامی صحنه‌های فیلم پنهان است و به شدت مخاطب را درگیر خود می‌کند. خانم اولمان اضافه کرد: من به عنوان یک زن سوئدی در طول فیلم احساس همزادپنداری با شخصیت زن فیلم داشتم. جشنواره فیلم مسکو روز 28 ژوئن به کار خود پایان داد. به رادیو فردا گوش میکنید.
جدول پخش برنامه‌های بخش خبری رادیو فردا تغییر می‌کند. از روز سه‌شنبه 18 تیر ماه، افزون بر مجله نیم ساعته بامدادی ساعت 7، در ساعت 8 بامداد نیز مجله نیم ساعته بامدادی دیگری را خواهید شنید.
طرح کاهش نرخ ارز به منظور مقابله با تورم بار دیگر در دستور کار دولت محمود احمدی نژاد قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در همین زمینه در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز. به گفته حسین سمسامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، طرح کاهش ارزش دلار در بازار داخلی و تقویت پول ملی به عنوان یکی از اجزای تحول اقتصادی کشور هم‌اکنون مورد بررسی است. حدود یک هفته پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز بر ضرورت تعیین قیمت مناسب برای ارز تاکید کرد. این سخنان را در سوی مهمترین چهره‌های تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران مطرح شده، می‌توان نشانه‌ای از تلاش دولت نهم برای کاهش نرخ ارز منظور مقابله با تورم تلقی کرد. اوایل بهمن ماه گذشته منابع خبری تهران از طرحی سخن گفتند که از سوی چند نهاد اقتصادی جمهوری اسلامی فراهم آمده و بر اساس آن قرار بود نرخ دلار به 700 تومان کاهش یابد. این طرح به دلیل روبرو شدن با مخالفت شدید محافل کارشناسی مسکوت بود، ولی گفته های آقایان احمدی نژاد و سمسامی از جدی بودن آن خبر می‌دهد. بهای هر دلار آمریکا در بازار ارز تهران که اکنون پیرامون 930 تومان نوسان می‌کند، دیگه چند سال گذشته پیشرفت ناچیزی داشت، آن هم به رغم نرخ تورم دو رقمی که به تازگی نیز شتاب گرفته است. عامل اصلی ثبات نسبی نرخ ارز در ایران سرریز شدن حجم روزافزون دلارهای نفتی به خزانه‌داری جمهوری اسلامی است. به بیان دیگر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تکیه بر دریافتی‌های ارزی، ارزش پول ملی ایران را به گونه‌ای مصنوعی بالا نگه می‌دارد. هدف این کار ارزان نگه داشتن واردات است، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان از آمریکا گرفته تا چین با ارزان نگه داشتن پول ملیشان تلاش می‌کنند صادرات خود را بالا برده و وارداتشان را کم کنند، جمهوری اسلامی به سیاستی معکوس روی آورده و با تقویت مصنوعی ریال یا پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز عملاً به وارد کنندگان یارانه می‌پردازد و در عوض کالاهای صادراتی را گران می‌کند. رئیس دولت نهم به خوبی می‌داند که فرصت بسیار کوتاهی در اختیار دارد و شاید تنها با یک اقدام ضربتی از جمله کاهش نرخ ارز و ارزان کردن واردات بتواند جلوی پیشروی تورم را بگیرد. مسئله در آنجاست در صورت پیاده شدن این طرح، حتی صدور همین مقدار ناچیز کالای غیرنفتی نیز ناممکن می‌شود.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند را میشنیدیم و اما بشنویم از روزنامه های صبح. حسن جعفری روزنامه های بامداد کشور را ورق میزند.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از تعیین مجازات اعدام برای جرایم امنیت روانی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، طرح یک فوریتی 20 نماینده برای تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه و حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس از این طرح، ماجرای چگونگی مواجهه با معضلات اجتماعی که ابعاد سیاسی نیز به خود گرفته است را وارد فاز تازه‌ای کرده است. به نوشته روزنامه اعتماد، طرح 20 نماینده یاد شده در شرایطی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده و به احتمال زیاد در جلسه علنی امروز مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد که همکنون نظرات متفاوت و بعضاً متضادی درباره برخورد با جرائم اجتماعی مطرح می‌شود. اعتماد نوشته است که در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وبسایت مروج فساد و فحشا، الحاد، قاچاق انسان به منظور سوء استفاده جنسی، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی و مواردی از این قبیل از مصادیق جرایم سنگین اجتماعی خواهد بود که مرتکبین آن به اعدام محکوم خواهند شد. روزنامه کیهان نیز در شماره روز سه‌شنبه خود روزنامه مردم سالاری را به دلیل انتشار مطلبی درباره صمد بهرنگی به ترویج نمادهای مارکسیستی متهم کرده است. کیهان با اشاره به اینکه روزنامه مردم سالاری طی مقاله یک صفحه‌ای به زندگی و آثار صمد بهرنگی پرداخته، صمد بهرنگی را نویسنده مارکسیست دوران ستم شاهی نامیده است. کیهان همچنین در ستون پیغام‌های تلفنی خود از قول یک تلفن کننده ناشناس روزنامه‌ها را عامل گرانی معرفی کرده و نوشته است یکی از عوامل گرانی و جنجال چای در کشور تیتر یکی از روزنامه‌های اقتصادی بود. چرا مسئولان با آنها برخورد لازم را نمی کنند. روزنامه آفتاب یزد از قول وزیر کار نوشته است که وزارت نیرو بدون اطلاع قبلی برق صنایع را قطع می کند. به نوشته این روزنامه احمد جهرومی گفته است مشکل قطعی برق و قطعی گاز باعث فشار به بنگاه‌های تولیدی شده و مشکلاتی برای تولید کنندگان به وجود آورده است. جهرومی همچنین گفته در حالی که در بقیه کشورها در مواقع ضروری به جای برخورد با تولید کننده سهم مصرف بخش غیر مولد کاسته می شود، اما در کشور ما برعکس با سهم تولید کننده برخورد می شود و به بنگاه های تولیدی گفته شده 20% در مصرف برق و گاز صرف جویی کنند. آفتاب یزد به نقل از وزیر کار نوشته وزارت نیرو متاسفانه بدون اطلاع قبلی برق صنایع را قطع می کند، بنابراین توصیه می شود به جای قطع کردن برق تولید کنندگان از سهمیه برق مصرف کنندگان دولتی و خصوصی کم کند. روزنامه خراسان از توافق دانشگاه‌ها و دادستانی در مورد پیشگیری از وقوع جرم خبر داده است. این روزنامه به نقل از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی عمومی و انقلاب مشهد نوشته، توافقنامه بین دانشگاه‌های فردوسی و آزاد و دادستانی عمومی و انقلاب مشهد در مورد پیشگیری از وقوع جرم به امضا رسیده است. به نوشته خراسان، در مقابل دانشگاه‌ها ضمن تشویق اعضای هیئت علمی برای انجام تحقیقات در مورد موضوعات مورد نظر دادستانی و ارسال یک نسخه از تحقیقات و پایان‌نامه‌های مرتبط متعهد به همکاری با شورای هماهنگی پیشگیری از وقوع جرم شدند. روزنامه جام جم از تغییرات جدید در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خبر داده است. به نوشته جام جم، سعید جلیلی دبیر این شورا با معرفی علی باقری معاون جدید سیاست خارجی و بین الملل، جواد وعیدی را از سمت خود برکنار کرده است. جواد وعیدی از اعضای دومین تیم مذاکره کننده ایران در پرونده هسته‌ای به شمار می رفت که در دوره دبیری لاریجانی به این سمت منصوب شده بود.
حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه روزنامه های صبح نوشتند. و ما در اینجا میرسیم به خبرهای ورزشی. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
با پایان یافتن رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در سال 2008 که به قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا انجامید، مسئولان برگزاری این مسابقات اسامی 23 بازیکن برتر این رقابت‌ها را اعلام کردند. در این لیست تیم اسپانیا با 9 بازیکن برتر در مکان اول قرار دارد و تیم‌های روسیه و آلمان به ترتیب با 4 و 3 بازیکن در رده‌های دوم و سوم جای دارند. ژاوی هرناندز، هافبک بازیساز تیم ملی فوتبال اسپانیا، به عنوان بهترین بازیکن مسابقات یورو 2008 شناخته شد. ژاوی که در تیم بارسلونای اسپانیا عضویت دارد، در 63 بازی ملی خود 8 گل به ثمر رسانده و یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تیم ملی این کشور در قهرمانی اسپانیا در رقابت‌های یورو 2008 بود. تیم ملی بسکتبال ایران برای آمادگی در راه مسابقات المپیک سال 2008 پکن روز سه‌شنبه عازم کشور کرواسی می‌شود. به گزارش خبرگزاری مه، تیم بسکتبال ایران با 15 بازیکن بامداد سه‌شنبه از طریق فرودگاه تهران به شهر زاگرب پرواز می‌کند. تیم بسکتبال ایران که پس از 60 سال جواز حضور در بازی‌های المپیک را به دست آورده، تا روز 16 تیر ماه در زاگرب تمرینات آمادگی خود را انجام خواهد داد. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 1 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز به عنوان نایب قهرمانی پیکارهای کشتی آزاد جایزه بزرگ جمهوری آذربایجان دست یافت. رضا یزدانی، آزادکار وزن 84 کیلوگرم، مرد طلایی تیم ملی کشتی آزاد ایران در این مسابقات بود. در این پیکارها تیم کشور میزبان یعنی جمهوری آذربایجان به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم کشتی آزاد ترکیه بعد از ایران در سکوی سوم قرار گرفت. زوران گایچ، سرمربی صربستانی تیم ملی والیبال ایران، به دلیل به توافق نرسیدن با مسئولان ورزش این کشور از ادامه همکاری با فدراسیون والیبال ایران صرف نظر کرد و به کشورش بازگشت. و سرانجام بیژن ذوالفقار نسب، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و مربی فصل گذشته تیم ذوب‌آهن اصفهان در لیگ برتر ایران، به عنوان سرمربی جدید تیم پگاه گیلان انتخاب شد. ذوالفقار نسب جایگزین نادر دستنشان سرمربی فصل پیش تیم پگاه گیلان شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان ارجمند، از روز دوشنبه 17 تیر ماه جدول پخش برنامه‌های بخش خبری رادیو فردا تغییراتی خواهد کرد. به این ترتیب افزون بر مجله نیم ساعتی بامدادی ساعت 7، از روز سه‌شنبه 18 تیر ماه در ساعت 8 بامداد نیز مجله نیم ساعتی بامدادی دیگری را خواهید شنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 202-2-21-12-41-13 و شماره پیامکگیر یا اس‌ام‌اس گیر رادیو فردا 202-420-603-87-41-50 203-420-603-87-41-50 بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.